او ورځی په اونۍ کې ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر میزبان شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. بیشترین بخش ای برنامه با پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه اختصاص داده شده. یک یا دو گزارش حوادث یا رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را هم برایتان نشر میکنیم. در گزارش خبری که بعد از سرویس خبری نشر خواهد شد، خواهید شنید که یکی از رهبران جبهه ملی درباره خروج قوای بین المللی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ولی قبل از اینکه این گزارش و مطالب دیگر برنامه را بشنوید، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم منیژه دیوا.
مقام های محلی ولایت غور می گویند که در نتیجه مریضی سرخکان 41 طفل در این ولایت جان باختند. قرار است دور دوم انتقال مسئولیت های امنیتی امروز در ولایت بادغیس تطبیق شود و پلیس بخش نظارت اینترنت در ایران می گوید 4 تن از مجریان صفحه اینترنتی داغ‌پاپ در فیسبوک را دستگیر نموده است. مقام های محلی ولایت غور می گویند که در نتیجه مریضی سرخکان 41 طفل در این ولایت جان باختند. فضل حق رئیس شورای ولایتی غور با رادیو آزادی گفت که در جریان 25 روز گذشته 10 طفل در شهر چخچران به بیماری سرخکان مبتلا شده و تا اکنون 41 تن آنها علاج شدند. وی همچنان می گوید که این مریضی در مناطق دوردست ولایت غور شیوع کرده و رسیدگی به این مناطق نیز دشوار است. قرار است دور دوم انتقال مسئولیت های امنیتی امروز در ولایت بادغیس تطبیق شود. شرف الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت که قرار است انتقال مسئولیت امنیتی قلعه نو مرکز این ولایت و ولسوالی آبکمری بادغیس امروز از نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شود. جزئیات این خبر را در برنامه های بعدی خواهید شنید. وزیر دفاع جمهوری چک میگوید این کشور باید نیروهای خود را تا سال 2014 از افغانستان خارج نسازد. الکساندر وندرا گفت قرار است حکومت چک در ماه اپریل سال جاری روی این موضوع غور کند. وندرا نگفت که تا پایان سال 2014 چی تعداد ساکر چکی در افغانستان باقی میمانند، ولی ابراز کرد که درباره این موضوع در اجلاس آینده ناتو با شرکای خود بحث و مشوره میکند. جمهوری چک 620 سرباز در افغانستان دارد. و پلیس ولایت قندوز میگوید در تلاش دستگیری مرد است که به اتهام قتل همسرش تحت تعقیب قرار دارد. گفته می شود یک خانم جوان افغان در ولایت قندوز به دلیل اینکه دختری به دنیا آورده بود از طرف شوهر خود کشته شد. بر اساس گزارش ها خوشو و شوهر این زن جوان در قتل وی دست دارند که یک تن دستگیر و دومی در فرار به سر می برد. با اینکه وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد که بازدید 3 روزه هیئت مفتشان سازمان ملل متحد از این کشور تمدید شود، ولی قرار است این بازدید امروز به پایان برسد. این هیئت اداره جهانی نظارت انرژی هسته‌ای روز یکشنبه وارد تهران شد تا جواب سوالهایی را دریابد که در گزارش اخیر این اداره گنجانیده شده بودند. گزارش مذکور گفت که برنامه هسته ای ایران برخی ابعاد نظامی دارد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که این ماموریت منجر به کاهش تنش ها شود. هرمن نکایترز رئیس این هیئت از ایران تقاضای همکاری کرده گفت که چنین همکاری برای مدت طولانی تأخیر شده است. در این میان علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران این بازدید مفتشان اداره بین المللی نظارت انرژی هسته‌ای را یک آزمایش برای این اداره خوانده گفت ایران در صورت با اداره جهانی نظارت انرژی هسته‌ای همکاری میکند که این اداره حرفه‌ای عمل کند و آلی دست غرب قرار نگیرد. پلیس بخش نظارت اینترنت در ایران میگوید 4 تن از مجریان صفحه اینترنتی دافباف در فیسبوک را دستگیر نموده است. این صفحه مسابقات آنلاین زیبایی را دایر نموده بود. کمال هادیان رئیس واحد نظارت اینترنت این مطلب را در جریان یک نشست مطبوعاتی دیروز در تهران اعلام نموده گفت گروه دافباف دیگر از بین رفته است. صفحه اینترنتی دافباف از 27,000 تماشاچی خود تقاضا کرده بود که تصاویر خود را برای یک مسابقه زیبایی بفرستند. گزارش‌ها از یمن می‌رسانند که 11 نفر از شبه نظامیان به شمول چندین نفر از رهبران القاعده در حمله هوایی شب گذشته در این کشور کشته شدند. مردم محل می‌گویند یک تیاره بی پیلوت ناشناس شبه نظامیان سوار در دو موتور را در شرق شهر لودر در جنوب یمن هدف قرار دادند. یک رهبر قبایلی گفت حداقل 4 نفر از کسانی که در این حمله کشته شدند رهبران محلی القاعده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز در صدور یک فیصله‌نامه جدید در مورد سوریه را مورد بحث قرار می‌دهد. این فیصله‌نامه که مورد حمایت کشورهای عربی و اروپایی می‌باشد، از طرح اتحادیه کشورهای عربی برای خاتمه دادن به نارامی‌ها در سوریه پشتیبانی می‌کند. نارامی‌های جاری از 10 ماه به این سو در سوریه ناشی از مخالفت مردم با رژیم بشار الاسد است. نبیل العربی سربنشی اتحادیه کشورهای عربی و شیخ حمد بن جاسم آل ثانی صدر اعظم قطر که ریاست کمیسیون سوریه را بر عهده دارد درباره پلان این اتحادیه به شورای امنیت معلومات خواهد داد. این پلان خواهان برکناری رئیس جمهور بشار الاسد می شود. و رقابت میان جمهوری خواهان برای کاندید شدن در مقابل رئیس جمهور باراک اوباما در انتخابات خزان سال جاری امروز به ایالت فلوریدا می رسد. نظرسنجی ها نشان می دهد که میت رومنی والی سابق ایالت ماساچوست است که در مقدمه رقابت کنندگان قرار دارد از رقیب نزدیک خود نیوت گینگرش رئیس سابق مجلس نمایندگان با فاصله زیاد جلوتر می باشد. دو نامزد دیگر هر یک سناتور سابق ریک سانتروم و عضو کانگرس ران پول از رقیبان خود خیلی عقب ترند.
ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم یکجا می‌شنویم. یکتن از مقامات جبهه ملی در مورد خروج قوای بین المللی از افغانستان ابراز نگرانی می کند. وزیر خارجه پاکستان قرار است فردا وارد کابل شود. گزارش ها می رسانند که یک مرد در ولایت قندوز زن جوان خود را به خاطر که یک دختر به دنیا آورده بود کشته است. همکارم زرغونه منگل با یک متخصص افغان مصاحبه نموده و از وی پرسیده است که آیا همسر و شوهر می توانند کدام نقشه در تعیین جنسیت طفل خود داشته باشند یا خیر. و مطالب مهم روزنامه ها و مطبوعات چاپ امروز کابل را هم می شنویم. و در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشد. یک تن از مقامات جبهه ملی افغانستان محمد محقق دیروز گفت نگرانی عمیقی دارد که ناتو نیروهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج می سازد. محقق گفت این سادگی خواهد بود اگر فکر کنیم القاعده و طالبان با ما موافق خواهند شد. محمد محقق در جریان مصاحبه با آژانس خبررسانی رویترز گفت فکر نمی کند معجزه صورت گیرد و طالبان قانون اساسی افغانستان را قبول نموده به دموکراسی و مردم سالاری رو آورند. جزئیات موضوع را از همکارم زرغونه منگل می شنوید.
جدی شدن موضوع مذاکرات سال با طالبان نگرانی تعداد از گروه‌های افغان را باعث شده است. چند هفته پیش جبهه ملی افغانستان گفت باید در هر نوع گفتگو با طالبان نقش داشته باشند، زیرا مدت زیاد با آنها درگیر جنگ بودند. محمد محقق، یک تن از مقامات این جبهه، دیروز با آژانس خبری رویترز گفت نگرانی که عمیق دارد که ناتو نیروهایش را تا پایان سال 2014 از افغانستان خارج می کند و فرانسه گفته است از این هم وقت تر، یعنی در سال 2013، نیروهایش از افغانستان خارج خواهند شد. محقق گفت این ساده لوح نخواهد بود اگر بگوییم القاعده و طالبان با ما یا با متحدین ما جور آمده و توافق خواهند کرد. محقق در جریان مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت فکر نمی کند معجزه صورت گیرد و طالبان نظر خود را تغییر بدهند. قانون اساسی افغانستان را قبول نموده و به دموکراسی و آرای مردم احترام کنند. یک تن از اعضای شورای عالی که از سال افغانستان و نماینده سابق طالبان در ملل متحد عبدالکیم مجاهد هم شرکت کسانی را در پروسه مذاکرات ضروری میپندارد که سالها با طالبان جنگیدند.
دیدید پاره چی مخکی خونری جگری که رسیده دید طالبان و دی سلام تحقیق امارت او دی بغو دلو تپلو ترمنزه واضح خبره ده هر پس منظر تستایی بوری دیدی تو لیکو چی تو ورخطایی را منسپکی گی خدا و خطایی دیت زورت لری چی مگر طول خواهی پا اعتماد که وخلو مهمه داره چی اخبال دی افغانستان حکمت او سلوان مخالفین یا تفاهم سرور چیزی او دیگه پا نتیجه که ورست و بیا هم دقا دلی هم باید پا اعتماد که وخستل شد و که وانخستل شد که یو بحران خلقه و بیا پا نتیجه که بر بحران نمسته چیزی.
یه گروه دیگر مخالف رئیس جمهور کرزی، یعنی عضو ائتلاف ملی آقای دلیلی، میگوید که از پروسه که از سال حمایت می کنند ولی خواهان شفافیت در مذاکراتند.
موږ نظر داده چې هر خبر وی د افغانستان حکومتي کوي، ملتي کوي، شفاف وي، ملت په غو کې باید شریک وي.
ولی محمد محقق به این پروسه با نگاه تردید نگریسته میگوید طالبان منتظر خروج نیروهای خارجی از افغانستانند و به همین منظور در وزیرستان هزاران جنگجو را آموزش دادند. محقق گفت رئیس جمهور کرزی و متحدین غربی وی در پروسه مذاکرات با طالبان از عجله کار می گیرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قرار است حنا ربانی کر، وزیر خارجه پاکستان، روز چهارشنبه در رأس یک هیئت از کابل دیدن کند. این سفر وزیر خارجه پاکستان از کابل بعد از تیرگی روابط دو کشور به دنبال کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان صورت می‌گیرد. این سفر همچنین به خاطر آغاز گفتگوها میان آمریکا و طالبان در قطر روی گشایش دفتر سیاسی به طالبان پر اهمیت می‌باشند. خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان در مورد سفر خانم کر نظر کارشناسان پاکستانی را پرسیده که فشرده آن را از همکارم مقیم نایب میشنوید.
وزیر امور خارجه پاکستان قرار است روز چهارشنبه همراه با هیئت از کابل دیدن کند. این سفر حنا ربانی کوهر در حال صورت میگیرد که روابط دو کشور در این اواخر متشنج بوده است. اما عده‌ای از کارشناسان امور سیاسی میگویند که آغاز گفتگوها میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر روی گشایش دفتر سیاسی برای این گروه در دوحه پایتخت قطر سبب شده که کابل و اسلام آباد یک بار دیگر با هم نزدیک شوند. رحیم الله یوسفزای مدیر روزنامه نیوز در شهر پشاور میگوید حکومت های پاکستان و افغانستان به دلیل ناراضی اند که چرا در پروسه صلح قطر آنها از نظر انداخته شدند. به گفته وی اسلام آباد به همین دلیل تصمیم گرفت تا هیئت عالی رتبه خود را به کشور همسایه افغانستان بفرستد. بر اساس گزارش ها گفتگوها در قطر مستقیما میان مقامات آمریکایی و طالبان صورت گرفته که تا حد در این مذاکرات آلمانی ها نیز سهم دارند. رحیم الله یوسفزای در پاسخ این سوال که مذاکرات صلح بدون اشتراک حکومت پاکستان و افغانستان تا چه حد مؤثر خواهد بود به رادیو آزادی گفت نه افغانستان از موضوع با خبر است که در قطر چی واقع شده و برای طالبان چی امکانات داده می شود و نه پاکستان در جریان قرار دارد. هر دو کشور در مورد این مذاکرات خالی ذهنند، اما بدون اشتراک این دو کشور صلح افغانستان ناممکن است. در حالی که رهبران پاکستان و افغانستان تلاش‌های را برای بهبود روابطشان انجام دادند، اما این روابط در 10 سال گذشته توهم با فراز و نشیب بودند. دکتر اعجاز خطک رئیس شعبه روابط بین المللی پوهنتون پشاور درباره روابط افغانستان و پاکستان میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده که کابل و اسلام آباد شکایات قبلیشان را کنار بگذارند و برای آینده روشن و باثبات گامهایی را بردارند. حکومت افغانستان و کشورهای غربی پاکستان را عامی طالبان مسلح می دانند و می گویند مخالفین مسلح حکومت افغانستان بیشتر از سوی اسلام آباد حمایت می گردند. اما گفتگوهای مستقیم اخیر میان ایالات متحده آمریکا و طالبان نشان می دهند که رهبران مهم این گروه اکنون از تسلط پاکستان خارج شدند. از سوی دیگر گزارش‌ها می‌گویند که حکومت افغانستان با کمک پاکستان با برخی از رهبران طالبان که هنوز هم با پاکستان روابط خوب دارند با میانجیگری عربستان سعودی گفتگوهایی را آغاز کرده‌اند، ولی هر دو جانب از ارائه جزئیات به طور رسمی در این مورد خودداری کردند.
نظر کارشناسان و تحلیلگران پاکستانی را در مورد سفر فردای وزیر خارجه این کشور به افغانستان شنیدید. این سفر به خاطر حائز اهمیت می باشد که گفتگوها و تماسها میان آمریکا و طالبان در این اواخر آغاز شده است. امکان دارد این سفر تنش‌ها در روابط میان دو کشور را کاهش دهد. ساعت 11:15 دقیقه و 45 ثانیه قبل از ظهر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای داخل افغانستان را دنبال میکنیم. مسئولان محلی ولایت کاپیسا از توزیع مواد خوراکی برای اولین بار از سوی نیروهای اردوی ملی برای خانواده‌های نیازمند در این ولایت خبر دادند. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل درباره این کمک‌های تازه اردوی ملی از کاپیسا گزارش می‌دهد.
مسئولان دولتی ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا می‌گویند که نیروهای اردوی ملی برای 260 خانواده نیازمند مواد خوراکی کمک کردند. عبدالحکیم آخوندزاده ولسوال تگاب ولایت کاپیسا به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای اردوی ملی مقدار 150 کیلوگرم مواد خوراکی شامل آرد، روغن، شکر، دال و چای خشک برای هر خانواده نادار و نیازمند در این ولسوالی کمک کرده اند.
اردو ملی کمک آورده بود که گندم، برنج، چای، بوره، روغن، لوبیا، دال نخود تقریبا 2 نفر 160 کیلو مواد که جمعی در مجموع توزیع شد.
با گفته آقای آخوندزاده، این نخستین بار است که نیروهای اردوی ملی به خانواده های نادار ولسوالی تگاب کمک مواد غذایی کرده اند. تگاب یکی از ولسوالی های دوردست و ناامن ولایت کاپیسا به شمار می رود که به دلیل جنگ و ناامنی نسبت به دیگر ولسوالی های این ولایت از چشم نهادهای کمک کننده به دور مانده است. پیش از این مسئولان امنیتی ولسوالی تگاب از پایین بودن سطح اقتصاد مردم این ولسوالی سخن گفته و تاکید داشتند که فقر و ناداری یکی از دلایل رو آوردن باشندگان تگاب به گروه های وابسته به مخالفین مسلح دولت بوده است. احمد هنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی
است. یک پاکستانی به جرم استعمال اثار جعلی در نگرهار طی محاکمه علنی به 6 سال حبس تنفیذی محکوم گردید. شیرشاه همدرد در مورد از شهر جلال آباد گزارش می‌دهد.
یک تبعه پاکستانی روز دوشنبه در ننگرهار به ارتکاب جرم استعمال پولهای جعلی تا یک محاکمه علنی با 6 سال حبس تنفیذی محکوم گردید. قاری امیرزاده رئیس محکمه شهری فیصله محکمه را چنین قرائت کرد:
موږ قضایی پلاوی په نننۍ قضایی علنی غونډه کې د دعوی د طرفینو په حضور د رأی او په یووالي سره حکم وکړ.
ما هیئت قضایی در جلسه علنی قضایی در حضور داشته طرفین دعوه با اتفاق آرا چنین فیصله کردیم که تو ابوبکر فرزند محمد رضا با جرم استعمال اثار جعلی طبق فقره 3 ماده 19 قانون جرایم امنیت داخلی و خارجی با 6 سال حبس تنفیذی محکوم گردیدی و طبق ماده 19 قانون جزا با مصادره پولهای جعلی نیز فیصله کردیم. این فیصله ما نهایی نبوده، می توانید استناف طلب شوید. محکوم ابوبکر که می گوید با اسناد قانونی به افغانستان آمده، قضات را به فساد اداری متهم نمود.
مظلوم ناست یا ظالمان طول پیسه و ورکی آزادی کی قاضی تم پیسے ورکی سرنوال تم ورکی
مظلوم محکوم است و ظالم که به قاضی و سرنوال پول میدهند آزاد میشوند با این فیصله هیچ هم نمیشود فیصله حق در روز قیامت درست است با پاسپورت و ویزا قانونا داخل افغانستان شدم و آنها برای میگویند که غیر قانونی آمدی قضات این اتهامات را رد مینمودند و میگفتند که در وقت محکومیت این نوع اتهامات هیچ معنی ندارد صرافی که شخص محکوم شده بالایش دلار و کلدار جالی را به فروش میرسانید گفت خفه است که چرا وی را به پلیس سپرده است
پاتنگ زیده فرار و کما سره کراچوانان و گیر که کراچوانان سره تراگیر که اول اوزی اسکر رو ته ده اسکر رو ته پلاس ور کس
من که تامی آمدم کراچوانان این شخص را گیر کردن و به پلیس حوزه اول سپرده بودن و پلیس حوزه اول بادن وی را به قماندانی امنیه انتقال دادن و اینک به 6 سال حبس محکوم گردید من به این کار بسیار خفه هستم 3 هفته قبل نیز دو تن افغانان که کلدار جالی پاکستانی را استعمال میکردن در یک پمپ تیل بازداشت شده بودن و به حبس تنفیزی محکوم گردیده بودن مردم میگوین محاکم علنی خوب است اما وقتی که مجرمین بزرگ و زوردار و ظالم در پشت میز آن استاد باشند
گزارش بود از محاکمه یک پاکستانی در شهر جلال آباد که به جرم استعمال بانکنوت های جعلی محکوم شده است ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید در این قسمت برنامه مطالب مهم مطبوعات و روزنامه های چاپ امروز کابل را از همکارم احمد جعفر احمدی میشنویم
آنچه تلاش حکومت افغانستان برای اجرای گفتگوهای رو در روی صلح با طالبان خوانده شده در برخی از صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل انعکاس یافته است خدمتگار نوشته است پلان حکومت به خاطر ایجاد یک دفتر برای طالبان در ریاض میتواند خطرات را متوجه گفتگوهای قطر بسازد روزنامه نوشته است این کار نه تنها زمینه را برای ایجاد تصادم میان آمریکا و افغانستان مساعد میسازد بلکه به نوشته روزنامه به طالبان فرصت میدهد تا از آن به نفع خودشان کار بگیرند روزنامه گشایش دفتر برای طالبان در ریاض و آغاز گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان را پروژه مشترک کابل و اسلام آباد توصیف کرده است. به نوشته روزنامه، یکی از دلایل اساسی این تصمیم آن است که افغانستان و پاکستان از این ترس دارند که مبادا از گفتگوهای جاری در قطر همچنان دور نگه داشته شوند. روزنامه ملی باور نیز با سرخط درشت نوشته است، حکومت افغانستان به زودی گفتگوهای مستقیم صلح را با طالبان در عربستان سعودی آغاز خواهد کرد. به نوشته روزنامه اجرای گفتگوها با طالبان در عربستان سعودی پروژه است که به طور مشترک از سوی حکومت‌های افغانستان و پاکستان طرح ریزی شده است. مقاله نویس روزنامه هم به همین موضوع پرداخته و نوشته است، مردم به خاطر عدم هماهنگی میان جناح‌های دخیل در گفتگوهای صلح نگرانند. به باور مقاله نویس، مردم از این هراس دارند که شاید این معضله سبب ناکامی تلاش‌های تأمین صلح در افغانستان شود. روزنامه سرنوشت نیز روی این موضوع بحث کرده که چرا جامعه بین‌المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا رهبری گفتگوهای صلح با طالبان را به حکومت افغانستان واگذار نمی‌کند. روزنامه به این پرسش پاسخ داده و نوشته از جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده آمریکا به این باور است که گروه های شامل در حکومت افغانستان در مورد پروسه صلح دیدگاه مشترک ندارند. سرمقاله روزنامه نیز به تلاش های برقراری صلح در افغانستان و نگرانی های حکومت افغانستان در مورد گفتگوهای قطر اختصاص یافته است. در سرمقاله گفته شده است که حکومت افغانستان می خواهد به خاطر کوتاه ساختن راه رسیدن به صلح گفتگوهای صلح را با طالبان در عربستان سعودی آغاز کند. اما به باور نویسنده این چنین حرکات می توانند تمایل طالبان را نسبت به اجرای گفتگوهای صلح از بین ببرند. روزنامه محور با اشاره به تلاش‌های جداگانه حکومت‌های افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان نوشته است، مقام‌های افغان و آمریکایی بالای یکدیگر اعتماد ندارند. روزنامه در مورد اهداف این تلاش‌ها ابراز شک و تردید کرده و نوشته است، اگر هدف از این فعالیت‌های مقام‌های آمریکایی و افغان تأمین صلح در افغانستان می بود، به نوشته روزنامه ابتدا باید این تلاش‌ها هماهنگ می‌شدند و بعد مذاکرات با طالبان اجرا می‌شدند.
یک خانم جوان افغان در ولایت قندوز به دلیل اینکه دختری به دنیا آورده بود از طرف شوهر خود کشته شد و گفته می شود خوشو و شوهر استوره جوان در این قتل دست دارند که یک تن دستگیر و دومی در فرار به سر می برد. همکارم زرغونه منگل در این باره که آیا اصلا همسر و شوهر کدام نقشه در تعیین جنسیت طفل خود داشته می توانند با آقای سباون دکتر افغان مقیم نروژ مصاحبه کرده است.
آقای سباون، گفته شده یک خانم جوان افغان در ولایت کندوز به دلیل ای که دختر را به دنیا آورده از طرف شوهر خود کشته شده، شما از نگاه طبی نقش زن در تعیین جنسیت طفل چقدر میبینین؟ آیا ای کدام خاصیت بیولوژیکی در وجود زن است که باعث تعیین جنسیت طفل میشه؟
قبل از اینکه در مورد صحبت کنم، باعث تأسف است که در عصر حاضر همچون خبر را ما میشنیم از افغانستان، ولی به هر صورت در تعیین جنسیت زن هیچ نقش نداره. اگر دقت شود در وجود انسان 23 عدد کروموزوم موجود میباشد که از این جمله 23 عدد یک جفت آن کروموزوم های جنسی هست که در تعیین جنسیت نقش داره. در میان کروموزوم هایی که به زن های ارتباط داره، هر دوش XX هستش، ولی در مقابل کروموزوم هایی که از طرف مرد منتقل میشه XY هست. بنابراین اگر از طرف مرد کروموزوم X با کروموزوم XX خانم یک جای میشه، طبعا دو تا X ما داریم که در نتیجه دختر متولد میشه. ولی اگر کروموزوم Y مرد با کروموزوم X مرد یک جا میشه، YX یعنی آینده طفل که به دنیا میاد طفل پسر خواهد بود. بنابراین میتونیم گفت که مردها هستند که در این جنسیت نوزاد نقش داره، نه خانمها. خانمها هیچ نقشی در این مورد ندارن که تعیین جنسیت نقش بازی کنند.
خب آقای سباون، گرچه ما شما مسلمان هستیم و به کار خداوند و تصمیم خدا باید سر اطاعت بگذاریم، ولی با در نظر داشته پیشرفت هایی که در بخش طب صورت گرفته، امکانی وجود داره که با بهره جویی از پیشرفت های طبی و تکنولوژی امروز تغییر را در تعیین جنسیت نطفه وارد کرد؟ مثلا چون زیرا زیادتر ساخت که توانایی کروموزوم XY مرد به شکل قوی تر ساخت که کروموزوم اکس زن بیشتر چانس گیر کردن امی کروموزوم مرد داشته باشه که چانس ولادت پسر دهش زیاد است؟
یک تاکنون تحقیقات به زیاد صورت گرفته، ولی در بعض موارد نشانی شدن، مثلا کروموزوم های اکس و وای نشانی شدن و شناسایی شدن که کدام کروموزوم ها کروموزوم های اکس هستن و کدام کروموزوم ها کروموزوم های وای هستن، ولی تاکنون علم طب پیشرفت نکرده که مثلا کروموزوم های وای هدایت کنن به سمت تخمه یا کروموزوم های اکس ها. ولی بعضی نظریه های مطرح شده، مثلا گفته می شود که کروموزوم های وای عمر کوتاه‌تر دارد نسبت به کروموزوم های اکس، و علاوه بر این گفته می شود که کروموزوم های وای در محیط اسیدی زودتر از بین می رود. علاوه بر این نظریه دیگری که مطرح شده، گفته می شود که برای خانم ها اگر محیط و زمینه مساعد باشد و مقاربت جنسی در یک فضای آرام در فضای مملو از محبت انجام شود، احتمال از این بیشتر هست که کروموزوم های وای خود سالمتر به تخمه برسانن و طفل آینده پسر باشد. ولی این چیزهایی است که هنوز علم طب ثابت نکرده و فقط در حد یک نظریه و تحقیق مطرح شده است.
با در نظر داشته همی کودهای طبیه که شما می حال گفتین، پیام شما به مردهای افغان که بدون آگاهی از توانایی های بیولوژیکی خودشان دست به چنین اعمال خشونت آمیز در مقابل خانم هایشان می زنن و اونا را به دلیل ولادت دختر ملامت می کنن چی است؟
واقعا طوری که ما گفتیم نقشی که در تعیین جنسیت مردها دارن و مقصر اصلی هم باید مرد شناخته بشه، ولی متاسفانه در جامعه افغانستان همیشه زنها هستن که مقصر هستن. بعدم در عصر کنونی که ما شما زندگی میکنیم، ارزش انسان بالاتر از همه چیزی است و مهمتر از این که ما شما مسلمان وقتی به عنوان اسلام احکام خود ما را در جامعه خود تطبیق کنیم هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی پیام به مردهای جامعه ما است که ارزش زنها را درک کنن و حداقل در کارهایی که خداوند برای ما احکام فرستاده مداخله نکنن و رای اسلام را انتخاب کنن و از شورای زیات هم جلوگیری شوه، ولی باید حقوق زنها را برش به اساس احکام اسلامی برش مراجعه ها، در صورتی که در تعیین جنسیت خود مرد مقصر هست، چرا باید زنها را ملامت کنن؟
البته مردها باید دیره بفهمن که تعیین جنسیت از طرف اونا میشه.
بله بله، این چیز بسیار مهم هست و این مرد هاست که تعیین جنسیت. ما بیشتر به شما گفتم که نقش اساسی را مرد ها به عهده دارن که تعیین جنسیت کنن.
بله بله، یک دنیا تشکر آقای سباون.
خواهش میکنم.
آقای سباون دکتر افغان مقیم ناروی بود که درباره نقش پدر و مادر در تعیین جنسیت، یعنی دختر یا پسر بودن طفل در رحم مادر، معلومات داد. ساعت 11 و 30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و هوای تازه را بشنویم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم منیژه دیوا.
مقام های محلی ولایت غور می گویند که در نتیجه مریضی سرخکان 41 طفل در این ولایت جان باختند. قرار از دور دوم انتقال مسئولیت های امنیتی امروز در ولایت بادغیس تطبیق شود. وزیر دفاع جمهوری چک می گوید این کشور باید نیروهای خود را تا سال 2014 از افغانستان خارج نسازد. با اینکه وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد که بازدید 3 روزه هیئت مفتشان سازمان ملل متحد از این کشور تمدید شود، ولی قرار است این بازدید امروز به پایان برسد. پلیس بخش نظارت اینترنت در ایران میگوید 4 تن از مجریان صفحه اینترنتی دافباف در فیسبوک را دستگیر نموده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز صدور یک فیصلنامه جدید در مورد سوریه را مورد بحث قرار می‌دهد. و رقابت میان جمهوری خواهان برای کاندید شدن در مقابل رئیس جمهور باراک اوباما در انتخابات خزان سال جاری امروز به ایالت فلوریدا میرسد.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. صحت و سلامتی شما آرزوی ماست. در آغاز این برنامه زن و زندگی توجه کنید به یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان. بعد از آن گزارشی را آماده کردم که در آن خواهید دانست که چرا زنان گدایی می کنند و این که دولت و مؤسسات کمک کننده چی کارهایی را به خاطر کاهش زنان گدا در افغانستان انجام دادند.
یک زنکه بودم و مرسون وظیفه مجه داشت. می آمد با جان ما را می ترسان، از ما 3000-4000 پیسی ما را می گیرید، باز ما را اعلام می کرد.
اما در شروع همکارم فروزان حبیبزاده رویدادهای مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است پیشکش میکند.
به روز شنبه امتحان کنکور 1900 شاگرد از 72 لیسه در ولایت پکتیا که از آن جمله 75 تن آن دختران بودند اخذ شد. عبدالرحیم فراهی رئیس پوهنتون ولایت پکتیا گفت که در سال جاری به تعداد 1000 تن از شاگردان را در پوهنزای‌های مختلف جذب کردند. مهرآبدین شفق رئیس معارف ولایت پکتیا در مورد پروسه اخذ امتحان کنکور گفت امسال نسبت به سال گذشته تعداد مشمولین کنکور دو برابر میباشد. زینت یک تن از شاملان کنکور به رادیو آزادی گفت حالا بسیاری از خانواده ها می خواهند که دخترانشان تحصیلات عالی نمایند. و بروز شنبه یک نمایشگاه صنایع دستی زنان به همکاری برنامه انکشافی ایالات متحده آمریکا به خاطر بازاریابی محصولات زنان در ولایت پروان دایر شد. این نمایشگاه در حال دایر شد که تعدادی از زنان تجارت پیشه در آن ولایت از نبود بازار برای فروش تولیداتشان شکایت دارند. یک تن از زنان تجارت پیشه که در این نمایشگاه شرکت کرده بود گفت آنان زحمت زیاد میکشند، ولی چون کدام مارکت موجود نیست مفاد خوبی به دست نمی آورند. شاجهانی از دانپرست رئیس امور زنان ولایت پروان با تایید این مشکلات زنان تجارت پیشه گفت که در نظر دارند تا در سال آینده به همکاری شاروالی پروان یک مارکت ایمار نمایند تا مشکل زنان از نبود جای فروش صنایع دستیشان تا جای حل کنند.
با آن که شعارهای زیادی به خاطر تحقق بخشیدن حقوق زنان در افغانستان سر داده می شود و مؤسسات و نهادهای مدنی به خاطر اعاده حقوق زنان در این کشور کار می کنند، اما موجودیت گداهای زن در شهرها و فقر خانواده هایی که در آن زن متکفل است نشان می دهد که مشکلات زنان در این کشور همچنان پابرجاست. ایده‌ای به این باورند که اگر توجه جدی از سوی مسئولان دولتی، مؤسسات و بنیادهای خیریه برای زنان گدا صورت نگیرد، این مسئله مشکلات زیادی را در اجتماع به بار خواهد آورد. گزارشی را درباره افزایش زنان گدا در افغانستان و اینکه تا چه حد برای کاهش زنان گدا کارهای صورت گرفته است تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
خیر بوده برزای خدا پیسی یک نانه بوده دومت کنه او بیدارم
چه کنیم از مجبوری همیجا میشنیم دیگه کدام کسی نداریم که با ما کار کنه یک شوهر دارم ریله کشی میکنه در روزی 50 روپه پیدا میکنه از اوی چیزی نمیشه خانه کلان از غریب از این سری را میایه میشنیم نه با ما که کسی کمک نمیکنه از حکومت که کمک نامده که با ما کمک کنه یا هیزم روغن برین جار گینم از سری را 100 روپه پیدا میکنیم و هم به خانه چیزی نمیشه سری سرا گینمی تفله میگیریم میشنیم 4 تفل دارم دیگاش به خانه هستن چه کنیم غریب هستیم دیگه یخ هست خونوک هست بخاری و صندلی چیزی نداریم پیدا کدیم میخوریم پیدا نکدیم گشنه خواه میشیم.
صدای شریفه نام مستعار زنی را شنیدید که به گفته خودش از روی مجبوریت و ناچاری خواسته است گدایی بکند. فقر و بیچارگی در شمار از خانواده‌های افغان سبب شده است که تعداد از زنان و دختران خردسال و جوان در گوشه و کنار جاده‌ها، سرک‌ها و کوچه‌های شهر بنشینند و با سر دادن کلمات تأثیر برانگیز مردم را متوجه چهره‌های غمگین خیش ساخته و طلب کمک و یاری شوند. زمینه زن دیگر است که از مدت 2 سال به این طرف گدایی می‌کند. او که به خاطر گرفتن چند پولی از مردم گاه تو و گاه بالا می دوید گفت بعد از این که شوهرش در کندهار کشته شد او مجبور شده است که دست به گدایی دراز کند ولی به گفته وی با پولی که از این راه به دست می آورد نمی تواند مصارف اولادش را تأمین نماید.
شوهرم در قندار اسکر بود چیه چید دو دانه طفل دارم کس کاریگر ندارم مجبور دستم در گدایی در راه شده نه در خانه چوب داریم نه زغال داریم هیچ چیز نداریم خانه ما قلاچه است خانه کرایی است چیز بر ما کمک کنه ما گدایی نمی کنیم صبح 8 بجه می برایم میریم در روی سرک می شینیم اون طرف دانه ولایت از اونجی که برآمدیم باز میایم این طرف میده میده می گردیم تا شام ما بچ کنیم مجبوری است دیگه.
وی افزود به خاطر نداشتن مواد سوخت و هوای سرد فرزندانش مریض شده و او نمی تواند برایشان دوا بخرد. این زن گفت که مدت لیف می بافت و به بازار به فروش می رساند اما این کارش عاید خوبی نداشت. او علاوه کرد هرگاه کار بهتر برایش مهیا گردد او حاضر است کار کند و از طریق کارش پول به دست بیاورد. زن دیگری که سرگردان و پریشان نزد هر شخص دست دراز می کرد و پول می خواست گفت که او خیلی ضعیف و ناتوان شده است و توان کار کردن را ندارد.
چی کنیم؟ گدایی میکنیم. چی میکنیم؟
چرا گدایی میکنیم؟
کارگر ندارم. شوهر مرده. بچه یک دارم. مای بس. خانه کرایی. مای 3000 کرا میتونم. تو کار نمیتونم والا. سال زیاده دیگه. 200-300 میشه دیگه. زود زیاد نمیشه دیگه. اگر دادم میگیرم ندار صبر خدا میکنم.
زنان گدای دیگر نیز از روزگارشان شکایت دارند و میگویند که اگر از سوی دولت با ایشان کمک شود هیچگاهی به چنین کار دست نخواهند زد. اما زنان و دختران هستند که توانستند از طریق کارهای کوچکشان به خانواده هایشان کمک اقتصادی نمایند. زهرای 8 ساله که در کنار یکی از جاده های شهر نو کابل مصروف مجله فروشی است گفت گدایی کار خوب نیست و او به خاطر کارش نتوانسته است با مکتب برود و درس هایش را ادامه بدهد.
مجله میفروشم مجبور هستم کس مجبور نباشه بعد خونه دای خنک برایه بیادر دارم از خودم کد خورده پدرم بیکار خونه کراییست گدایی کار بده چرا که دست دراز میکنی گناه داره تا که دست دراز کنی یک چیز برفوش تا که فایده تام شوه کار تام شوه بخاطر روزگار که من مکتب برم خرچ خانه ما را کی بده دخار بر ما کی بخره و چوب بر ما کی بخره که ما بیای مکتب بریم دوره تنها میرم 4 سال میشه کار میکنم.
اکثر مردم علت افزایش گدایان زن را در افغانستان تاثیرات بیکاری می‌دانند. ما در رابطه با مشکلات بیکاری زنان گدا با وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در تماس شدیم. اما آنان مسئولیت جمع‌آوری گدایان و کمک برای آنها را به دوش سرمیاشت واگذار کردند. احمد الله احمدی رئیس مرستون‌های افغانستان گفت کارهایی را به خاطر جمع‌آوری گدایان از شهرها انجام دادند، ولی به گفته آقای احمدی به خاطر کمبود بودجه اکنون این پروژه توقف نموده است.
در سال 1387 توسط یک فرمان جناب رئیس جمهور منع عمل گدایی یک کمیسیون ایجاد شد که در این کمیسیون 12 وزارتخانه عضویت دارد. سکرتاریت کمیسیون به عهده جمعیت افغانی اسلامی است. در سال 1388 نمی کمیسیون کار خود را آغاز کرد در شهر کابل و پروسه جمع‌آوری گداها را در این شهر شروع شد. در سال اول همکاران کمیسیون همکاری از خوب بود. بدبختانه که در سال بعدی 1389 نمی همکاری روز به روز کمتر شد. در اخیر بگویم در سال 1390 اینمی پروسه توقف شد، به خاطری که امکاناتی که برای اینمی پروسه او نرسید به دسترس ما، پروسه کاملا توقف گردید.
آقای احمدی علاوه کرد اکنون دو نوع گداها در شهرهای افغانستان موجود هستند که یک گروه آنها واقعا نیازمند و بی‌بضاعتند که به این کار رو آوردند، اما گروه دیگر گداهای عرفوی می باشند.
گداهایی بوده که به شکل زنجیروی فعالیت میکرد، اونا در یک کنج کنار اگر وقتی که من گرفتار میکردم اونا توانایی داشت که در ظرف یک ساعت برای ما تصدیقی وکیل گذار ناحیه و کلی که 20000 اون پر میزمانت ما را خانه پوری کنه بیاره. برای ما دیگه قانون و دیگه طرز عملی وجود نداشت که دیگه ما را نگاه کنم، ما مجبور بودم که اونا را باید رها میکردم. ما در مرستون از فامیل هایی که من در پروسه جمع‌آوری گداها جمع‌آوری شده فعلاً در مرستون ها دارم. اولادش برنامه های تعلیم و تربیت فراهم کردم، به اونا سرپناه موقت عشایبته اولادش در نظر گرفته شده. اونا برای 2 سال در مرستون زندگی میکنه، در 2 سال اونا خود که پای نسبی میشه پس به جامعه الحاق میشه.
شماری از زنان گدا از پروسه جمع‌آوری گدایان راضی نبوده و میگویند که آنان به خاطر به مرستون برده میشوند که از ایشان پول بگیرند. یک تن از زنان گدا در این باره میگوید:
مرستون امی 2 دفعه مرا خودم برده بود، نه چیزی به ما کمک کردن. یک زنکه بود اما مرستون مجبور بود، وظیفه مجا داشت، می آمد خواجان ما را میترسان، از ما 3000 4000 پیسی ما را میگرفت، باز ما را اعلام میکرد. ولی ما میترسیم خواجان، وقتی که شما که میایین از ما گپ پرسان میکنید، گپ نمیزنیم که نشه که این مرستون باشه ما را ببره ما را بازار کنه. از ما 4000 پگرم را اعلام کرد، یک لقمه برنج سفید داد، یک ذره لوبلا داد، خلاص. برای ما غریب و بیچاره یا کمک کنه یا ما غریب بیچاره را بانه که ما یک لقمه نان خود پیدا کنیم.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند پروژه را با کمک مؤسسه جایکای ژاپن به خاطر رسیدگی به زنان دچار فقر مزمن در برخی از ولایات این کشور راه اندازی کردند. حسین علی معین معاون ریاست توسعه و اقتصاد وزارت امور زنان افغانستان درباره کارهایشان در رابطه با جمع‌آوری زنان گدا توضیحاتی دارد.
تا به حال تانستیم که یک پروژه رسیدگی به زنان دچار فقر مزمنه که عمدتاً شامل گداهای نامشه، اینا را در قریه هزارجری به ولسوالی دیدادی ولایت بلخ که بر از اونا گاوهای که همراه گوساله خود است توزیع کرد و بعد از اینکه گوساله زیکلان میشه ای را برای یک تعداد فامیلای دیگه فقیر محل توزیع میکنه. و همچنان پروژه دیگه ما در ولایت بامیان سروی صورت گرفته و در تعیین محل و نوع پروژه کار میکنیم. ما در سال 1378 پالیسی رسیدگی به زنان فقیر گدایی رو اجازه و زنان به سرپرست به تصویب کابینه رساندیم، اما با تاسف که قانون از این که فعلا تحت قانون حمایت از اشخاص و خانواده های بی بضاعت توسط وزارت امور زنان و وزارت کار امور اجتماعی و نهادهای ذی دخل ای آماده شد که وزارت مالیه تا ای که این قانون از این پاس نشه بر از او بودجه را نمیتونه در نظر بگیره.
گزارش ها می رسانند که اکنون حدود 18 میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند، اما شماره از این افراد می کوشند به جای گدایی کار کنند و روزی حلال به دست بیاورند. بیایید در این قسمت برنامه نظریات چند تن از زنان را بشنوید درباره این که آیا کار کردن خوب است یا گدایی.
پروین هستم، خانمای ما کار کنه، غریبی کنه، نان روزی حلال به دست بیاره، برای فامیل خود، برای خود مثلا یک جوری ناجوری، یک سیالی شریکی، کرای موتر، هر چیز خدا بتونه که برای خود مساعد خودش کنه. امیدوار هستم که همه خانمای افغانستان ما با یک خیاطی دست بزنه، با یک کار دیگه دست بزنه. زمی چادریگکایی که میپوشن در هر گوشه و کنار و سایه و چیز میشینن، مثلا خیر میتربن، از اون کارا دست بشن، یک کاری که وظیفه خوب انجام بدن، کارشان پر نور و پر برکت میباشه.
خانمایی که ددانای کوچه و ددانای سرک میگرده
چادری در سرش اشتو خود در بغل خود گرفته در پیش موتر شته خیرات میطلبه. چی فایده؟ همی دنیاشان سوختگی هم آخرتشان. بیا که کار کنیم. شکم بسیار بد چیز است. اولاد بسیار بد چیز است. باید از خانمات خودشان کار کنن، زحمت بکشن، گدایی نکنن.
من اصلا فرشته عزیزی باشنده شهر کابل هستم. کار به صحت انسان بهترین چیز است و کسی که کار میکنه هم خودش هم فامیل خودانو میتونن به یک جای برسونن. هیچ کار یاد نداشته باشه خیاطی کنن، باف کنن، شاگرد آرایشگاه شون. به طبقه اوناس بسیار بد کار است که پیش مردا دست خود دراز کنن. از همین گدایی میتونن که از دوسو استفاده کنن و بسیار راه بد رو تشویق کنن.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام.
با عرضوی صحت و سلامتی شما،
ما فروزان حبیب زاده
و ما عفیف ساکب نیازی میپردازیم به نشر مطالب یفته برنامه هوای تازه.
در نخست میپرسیم که آیا کدام نوع از تفریحات به روح و روان انسان آرامش میبخشه؟ اگر علاقه مند استین پس به گزارش اول برنامه گوش بدین.
در گزارش دوم برنامه خود دانستین که چرا برخی از افراد به آزار و اذیت دیگران میپردازن.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسن.
امید تا پایان برنامه با ما باشید.
عفیفا جان،
بله،
میگن همون قسم که جسم انسان به غذا، نوشیدنی، خواب و استراحت نیاز داره، روح و روان انسان نیست نیازمند تفریح و سرگرمی است.
بله.
چطور؟
بله، واقعا تفریح و شادابی یکی از غذای روح آدمی است که موجب راحتی خاطر و آرامش میشه.
و همونطور که جسم با استراحت و خواب انرژی مصرف شده خود تامین میکنه یا به دست میاره، روح و روانم با تفریح دوباره نیرو میگیره.
بله، اما دیده میشه که برخی از نوجوانان و جوانان اوقات تفریح را به تماشای برنامه‌ها و فیلم‌های تلویزیونی یا ویدیویی یا شرکت در مهمانی‌ها و شب‌نشینی‌ها با دوستان بعضن ناسالم سپری میکنن و فکر میکنن که این بهترین تفریح است که کردن.
بله، پس چطور است سیفا جان که در آغاز برنامه،
بله،
نظر برخی از جانان بشنویم که اینا کدام نوع تفریح دوست دارن و فکر میکنن که باعث راحتی ذهنشان میشه؟
خوب است میشنویم.
من فریدون تخلص وصفی میباشه. بهترین تفریح ما که است وقتی میباشه که من موسیقی کار میکنم. هم میشنوم هم مینوازم. موسیقی که است خودش غذای روز برای اعصاب آرام میشه. وقتی که با موسیقی خلاص نشه فردا که پس به وصفی خود میرم، بسیار وصفی فهم خوشایند میباشه، روزم هم خوشایند میباشه، لذت میبرم.
اسم مریم است، موصل هستم در 15 شرایط و در اوقات بیکاری خوش دارم، همیشه مطالعه کنم.
محمد ناصر هاشمی هستم. یک دبسته هفته ما کار میکنیم، یک روز شطرنج بازی میکنیم، یک دوازده بازی میکنیم، هم روز راحت‌تر میباشیم.
نام من صدیقه است، فرق تحصیل سید جمال الدین افغان هستم، دپارتمنت ریاضی. ما زیادتر به جاهایی میریم که امنیتش خوبتر باشه. بند قرغه میریم، سالنگ میریم، باغ زنانه هم هست برای خانم ها، دخترها میتونن برن. موجه میریم تا از هوایش لذت بریم و احساس آرامش کنیم.
با برخی ها میگن که اگر یک شخص به یک کار بدون وقفه ادامه بده و از تفریح کردن محروم باشه، او نمیتونه که کارهای روزمره خود به راحتی، اعصاب آرام و خوشی پیش ببره.
بله.
احمد شعیب یک تن از دکانداران مکروریان سوم در این مورد گفتنی های داره.
قسمی که مثلا بعضی از اشخاص میگن که موسیقی غذایی راست، ما با یک تفکر دیگه و یک نظر دیگه و خودم تفریح خود غذایی راست. ما با خود یک اسکیجول یک تقسیم خاص دارم که باید من در کدام حالت تفریح کنم، در کدام حالت کار خود پیش برم، در کدام حالت با مردم با مشتری خود باشم. تفریح چیزی است که انسان بعضی خواستایش میرسن واسه ما.
خب هر کس از دید خود یک نوع تفریح دوست داره.
بله.
ای که در اصل تفریح چی است و برای انسان چقدر ضرور است از دکتر عتیق الله علی میشنویم.
تفریح کردن یا امی ذهنیت که یک کس به فکر میکنه که ما باید تفریح بکنم در مختلف فرصت، یعنی در عمرای مختلف، تفریح یک مفهوم جدا داره. اینمی که یک کس به نمی اندیشه فکر میشه که فعلا خسته هستم از کار خود یا مو وظیفه را که اجرا میکنم خسته شدم، باید من کمک از وظیفه خود آرام کنم و یک چیز دیگر که و علاقه داره با فکر ازو شوه، اینه میره تفریح میگه که ذهنش به او سکون پیدا میکنه و آرام. از نظر طبی هم وقتی که ما یک منظره سرسبز میبینیم روح ما را شاد میکنه، دید چشم حتی اضافه میکنه، دلچسپی با زندگی کردن اضافه تر میشه.
خوب ایفا جان، دکتر عتیق الله علیمی قصیره به ما کرد که چقدر تفریح میتونه بالای انسان تاثیر بگذاره. پس بیاین که با هم بشنویم.
من یک مثال براتون میگم، نام کشور فراموش کردیم اما از کشورهای غربی یا اروپایی بوده که اونجا یک جای مخصوص بود، وقتی هر کس که خودکشی میکرد به اون جای مخصوص میرفت و بالاخره اونجا خودکشی میکرد و خلاص. یعنی اون جای منظرش طوری جور کرده بود که تقریبا رنگ خاکستری داشت، یعنی رنگی بود که خوشایند نبود، هیچ منظره طبیعی نبود، سرسبزی نبود، فقط یک جای بود و یک رسمان بود، البته همونجا خدا میکشت تو. بس بالاخره علما فکر کردن که بین اینجا را ما یک منظره طبیعی جور کنیم. بالاخره همون کار کرد و یک دریا رقم یا جویچه رقم جای بود که عود اونجا جریان داشت، درختهای بسیار زینتی رو اونجا کشت کرده بودن، سرسبزی بسیار خوب بودن، رنگ آمیزی اکثرا آبی و سبز اونجا جور کرده بودن. وقتی که یک کس میامدن اونجا خدا میخواست که خودکشی کنه، یعنی فیصدی خودکشی کردن با جور کردن امی رقم یک محیط که قبلا گفتم بسیار کاهش یافته بود.
او تفریحی که روح و روان انسان آرامش میبخشه کدام تفریح است؟
ایفا جان ای جواب خوا تا اندازه ما هم میفهمم، اما بهتر است ای پاسخ از دکتر عتیق الله علیمی بشنویم.
بشنویم.
به هر عمر در هر جای تفریح فرق داره. هر تفریحی که بر هر کس خوشایند است اونمو تفریح، هر تفریحی که ذهن انسان شاد کنه همو تفریح، و تفریح نباید که پیامدهش خراب باشه، تفریحی باشه که روح انسان شاد کنه و آدم یک احساس خوشی بده و ذهنیت انسان رو طوری آماده کنه که یک هفته بعدی را کار خود به شکل درست و صحیح انجام بده.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید. خب فرزان جان، حالا خو رسیدیم در بخش دوم برنامه. در این بخش ما از خود یک سوال دارم.
بفرمایید.
خب چی فکر میکنی امی رفتار و گفتار آدمی چی تأثیر سر سرنوشت و شخصیتش داره؟
اما قسمه که رفتار درست ممکن است انسان به بالاترین مرتبه انسانی برسانه، برعکس او یعنی در اثر برخورد نادرست ارزش و احترام انسان از بین میره.
بله. ما هم در روابط و معاملات روزمره در اجتماع به خصوص ادارات، مهمانی ها و حتی جاهای علمی و تحصیلی با افراد روبرو شدیم که از تحقیر، کنایه زدن و آزار دادن به دیگران لذت میبرند
و همه آزار و اذیت و مزاحمت های پی در پی، تماس های تلفنی ناخواسته، مورد آزار قرار گرفتن زیر دستان از سوی بزرگانشان، سرزنش شدن جوانان از سوی والدین و بالاخره آزار و اذیت دیگران به هر شکل و عنوانی که باشه به انسان ضربه میزنه.
بله. خب خی اسریا یک تن از شهروندان کابل میشنویم که او در این مورد چی میگه.
چیزی که مرا آزار میده می تلفنیست. مجرد یک کس را که میبینم که دو یک دختر است در جاری مقابلش خانم زن از هر چی که است مقصد باز اوناموس که آزار دادن و ناخ ناخ بار بار زنگ زدن و باز دیگه اعلان دادن والا نیستن دیگه همیشه دیگه، چون میفهمه در مو شماره کسی را که زنگ زده میگه بینم اینجا. من نمیفهم اونا از این کار خود چی لذت میبره، چی فایده داره، تو جوانا متاسفانه پیدا میشه.
عیفه جان،
بله.
در این روزا امی آزار و اذیت مردم به یک پدیده ما بدل شده که حتی زنان و دختران مکاتب و پانتون ها نیز از او در امان نیستن.
بله راست میگین، و اینا از سوی برخی از جوانان بی‌بندوبار و ولگرد مورد آزار و اذیت قرار میگیرن.
خب در این مورد نظر برخی از جوانان که با خود داریم مشنویم.
وقتی دختر میبینن یک پرزا میرنات من دیگه یک گپ خدا میزنه و این وقت که کس را آزار و اذیت میتن باعث خوشی خوشحال میشه که یک کار بسیار بد میباشه.
اسم ما حمید است. بعضی وقتا که استاد ما از صنف خارج میشن یکون عکس العمل خراب همی رقم و کاغذه کده قلم میمونن پف میکنن. کارا رو باید هیچ نکنه. کسی که با درس میایه اصلا این کارا رو نمیکنه.
ما میتونیم بگیم که کسایی که اذیت میکنن فقط به جز احمق ساختن خود چیز دیگه نیست. شاید هم کسایی که اذیت میکنن به نظر من بیشتر یک بچه افغان نباشه، بلکه که دختر باشه یا بچه.
خوب فرزان جان،
بله
گفتم میشه که در برخی از موارد آزار و اذیت دیگرا از سوی جوانان و افراد ولگرد و بی‌مسئولیت منجر به خشونت‌های خانوادگی، قومی و حتی منطقه‌ای در برخی از مناطق کشور شده.
روانشناسان هم میگه فرد آزار رسان به خاطر لذت بردن دیگرا را آزار نمیده، بلکه او در حقیقت خودش مبتلا به یک مرض روانی به نام سادیسم است که از آزار دادن و صدمه زدن به دیگران احساس راحتی میکنه.
بله. ای که آزار دادن دیگه چه علتهایی داره؟ از دکتر روانشناسی نجیب الله زاخیلول میشنویم.
عموما سادیسم که اصلا از مختلف شو یکش از به حساب اجتماعی یا تربیه خانوادگی که اصلا یا مثلا کلتوری یا مثلا به حساب یک مملکتی که چی حال دارن، دومش جنتیکالی که از پدر و مادر به ارثیت میبره، و سیومش شاید خلل دماغی داشته باشن، به می شکل در انسان ها پیدا میشه و بس پیشرفت میکنه و به حالت سیویر یا به حالت خطرناک تبدیل میشه که حالت خطرناکش بسیاری حالت هستن. متاسفانه که در افغانستان خود سادیسم به مشکل جامع تعریف نشده. من تایم اینجا میگه که یک روانشناسی به نام دکتر پورم که اصلا او گفتن که سادیسم قدرت یا به زور یا به جبر حاصل کردن قدرت بالای موجودات دیگر سادیسم میگه. ای دا این موجودات اطفال میه، زنا میه، حیوانات میه، دیگه چیزا میه. زندگی روزمره ازی گرفته باز به خاطر عمل در پیش میره، خصوصا در افغانستان تقریبا یک کلتور گرفته سادیسم.
عیفه جان، شاید بر بعضی از جوانان سوال خلق شوه که از نگاه روانشناسی امی سادیسم آزار و اذیت کردن دیگران چنه است و در کدام سنین زیاد دیده میشه.
بله خوب است که در این مورد بفهمیم. باز هم از آقای زاخیلوال میشنویم.
به شکل مجموعی خود دو قسم هستند. یکش ملد سادیسم هستند که به حساب متوسط یا دومش که هستند میجر یا کلان سادیسم هستند. خود مجموع که هستند بعض روانشناسای مشهوری دنیا که هستند بعضورا خصوصا ایبنگ کاتگوری کردن که خطرناک. یکش ای هستند که مثلا لوست موردر میگه یک نفر به او حد میکشه، از کشتنش لذت میبره، کلاشینکو برش میگیره میزنه، بس یک قسم آرام احساس خود میکنه که یک سادیست است. این خطرناک ترین است که به هر نامی که ایران کشتن میکنه. دومش زدن، مثلا خصوصا زنه را میزنه از او لذت میبره. اطفالا که در مکتب در توسط معلمان زده میشه. عموما برای سادیسم یک کدام عمر مختص نیستن، در هر عمر رشد میکنه. مثلا شما شاید ببین مردمی از 50 سال است یک کار انجام میده سادیسم است. یعنی با سادیسم خصوصا هیچ وقت روانشناسای مشهور دنیا نگفته که پلان عمر زیاد میشه. وقتی که یک نفر از پولیت مصاب یا دچار به سادیسم میشه، بازی که پیش میره او سادیسم داو پخته میشه، وضعیت یا حالتی میرسه که باز او وقت هیچ تداوی امکان نداره.
بازم شاید بر بعض جوانان این سوال هم خلق شوه که بعض از جوانان به این مرض روانی اگر دچار باشن راه بیرون رفتش چی است.
خیلی خوب است که بازم از دکتر روانشناسی نجیب الله زاخیلوال بشنوی میگه پاره.
خوب است مشنویم.
نجات یا تداویش به حساب که یک مرض روانی هستن، اول باید کسایی که مصاب یا دچار سادیسم است باید تربیه روانی برش داده شود، تربیه حقوقی داده شود که او بفهمه که کدام حقی از او است و کدام حق دیگران هستن و باید سرحدات بشناسن. و سیوم که هستن عمده گپی هستن که او را باید بفهمی از لحاظ روانی یا از لحاظ اجتماعی که وقتی که تو یک گپ به خود برداشت کرده یا تحمل کرده نمیتانی، اما گپ که تو به دیگران میزنی کدام عکس العمل که تو از خود نشان میدی او عین عکس العمل از خود نشان میده. مگر متاسفانه بدبختانه که در افغانستان یکیش بدبختی که بسیواری هستن، دومش که دولت ما هیچ به موضوعات بسیار موضوعات کلان وجود دارن این موضوعات خرد نیستن. خو اید کاتگوری دولت یا در پلان دولت هیچ نمیاد، بس به هیچ پلان ندارن. میبری روانشناسای بعد گپ بزنن بشینن در مکاتبی با کتی استادا با سمینار دایر کنه، استادا را بفهمانه، کتی فامیلای بعد سمینار دایر کنه که به دولت برش یک قانون جور کنه وضعیتشون. بس ایرا باید زدنش رای حلش نیستن، بند کردن رایش حلش نیستن، او را باید کتی روانشناسا گپ بزنه که را بفهمه که کاری که تو میکنی تو مریض هستی، او ایرا باید قبول کنه بس تداوی شو تا کی مشکلات ختم شه.
خوب ایفا جان، رسیدیم به آخر برنامه.
والی نوبت نشر آهنگ هفته است.
و در این هفته آهنگ را با آواز مصطفی صوفی انتخاب کردیم که
با جوانان یک جام میشنم
و میگیم که خداوند یارو
یارو مددگار.
سر بروان نازم راحت جان نازم، سر بروان نازم راحت جان نازم، دختر کابل زمین ماه جوان نازم، دختر کابل زمین ماه جوان نازم، ماه جوان نازم. آفت جان نازم هی، آفت جان نازم، دختر کابل زمین ماه جوان نازم هی، ماه جوان نازم.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.